أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
ببینیم حالا دجالی که توی امت قرار بیاد چیه؟ حالا قرآن یعنی روایات، تو قرآن چه خیلی عنوان اوصافش رو دیگه نداریم، تو روایات اوصاف دجال رو به چه عنوانهایی مطرح کردن؟ روایات میگه که دجال یه شخصی است که هیکل بسیار بزرگی داره و چشمش، یک دونه از چشمهاش ممسوحه، یعنی مسح شده، مثلا جایی چشمش هست اما این وقت خود چشمش نیست، و اون یه چشمش هم مایل به طرف پیشانیشه. حالا اون چشمش که ممسوحه یا همون چشمش که طرف پیشونیشه، یه چیزی مثل دونه مروارید که تو چشم بدرخشه، یا همچین جوری تو چشمش یه چیزی میدرخشه. تو پیشونیش نوشته شده انهو کافر یقرع و کل مؤمن و کافر، هر مسلمان و کافر اینا میتونه بخونه که این شخص کافر است، این خدا رو قبول ندارد. موهای پشت سرش میگن راه راهه، حالا به چه معنا یعنی چه، اگه بودیم و دیدیمش میفهمیم یعنی چه، اگرم آیندگان خواستن ببینن اونا هم خب خودشون میفهمن، روایات به دستشون میرسه. یک خری داره، یه الاغی داره، یه حیوانی داره، حالا یا بگیم مرکبی داره که خود اون مرکبش طبق روایات میگه یک خر سفید رنگه که تازه اونم عجایب و غرایبی داره، بین گامهاش مثلا یه میل فاصله هست، یا خودش وقتی که میخواد رو زمین راه بره به اندازه‌ای که یه چشم کار میکنه، مثلا ما تو بیابون رو نگاه میکنیم تا کجا چشمون میبینه، یه قدم که برمیداره به اینقدر راه میره. حالا یا کنایه از این بگیریم که مثلا مثل هواپیما و ماشین که حالا ما باش با سرعت میریم، اینه چیز دیگر نمیدون. به هر حال یه تعبیری تو روایت هست که یه الاغی دارد سفید رنگ که اونم بین دو گوشش چقدر فاصله هست، و خرش هم مثلا وقتی میخواد حرکت بکنه چقدر مسیر رو با یه قدم مثلا بر میداره، یه همچه تعبیری هم داره. این دجال طبق بعضی از روایات که علامه مجلسی هم تو بهار ظاهرن این روایت رو آورده، در زمان خود پیغمبر اکرم به دنیا اومده، یعنی تولدش در موقع آخر از زمان نیست، بلکه در زمان خود پیغمبر به دنیا اومده. حتی در یه سفری ظاهرن پیامبر با اون برخوردی کردن، دیدنش و شناختن پیامبر او را که این خود دجاله، و بعد خلیفه دوم هم الان نقل دنبال حضرت بود، حضرت بهش گفتن که به دجال گفتن من پیغمبر آخر از زمانم، اسمم اینه، اینطوره، به من ایمان بیار، اینم دینم. شروع شد به ناسزا گفتن و فحاشی کردن و بد و بیراه گفتن به حضرت. عمر خلیفه دوم شمشیرش رو کشید، گفت آقا اجازه بدید تا من مثلا ترتیبش رو بدم. حضرت فهمیدن نه، ما دعوتش میخواستیم بکنیم، حالا قبول نکرد دعوت. میگن آدم عجیبی هم بوده، همون وقت هم که به دنیا اومده بعضی موقع تو خونش باد میکرد به حدی که اون اتاقی که توش نشسته بود پر میشد، حالا طبق روایتی که هست، و الانم توی جزیره حبسه، طبق یک برنامه این که خدا فرستادش تو این جزیره، تو اون جزیره حبسه و در حال تکمیل سحرشه، و وقتی که مقتضی جامعه و مقدمات جامعه رو آماده ببینه خروج میکنه و خارج میشه و شروع میکنه به دعوت کردن مردم به دین خودش. با سحر کامل در زمان قحطی شدید هم خارج میشه که تو روایت داریم خداوند 3 سال مردم را مبتلا میکنه به قحطی شدید. سال اول به آسمان امر میکنه که 1/3 از برکات خودت رو قطع کن، سال دوم امر میکنه 2/3، سال سوم امر میکنه هیچ برکتی به مردم نازل نکن، سال اول به زمین امر میکنه 1/3 از گیاه خودت رو مانع بشو از این که بیرون بدی، سال دوم 2/3، سال سوم زمین هم بخل میورزه از این که یک ذره گیاه به مردم بده. طبق بعضی روایات تمام 4 پایان هر صاحب سمی، طبق تعبیر اینه تو روایات، که هر صاحب سمی میمیره، حیوانات تلف میشن همش، و بعد مردم توی این قحطی شدید ترسان و حراسان دجال مقتضی و شرایط رو مهیا میبینه خروج میکنه. حالا از کجا خروج میکنه؟ اقوال بازم مختلف، اما ظاهرا اونی که بیشتر شهرت روش هست، از یه چاهی توی شهر یهودیه، یه محله یهودیه در اصفهان خروج میکنه. چون اون محله یهودیه تو اصفهان الان به محله جواره مشهوره، نزدیک میدان قیام یا سبز میدان مثلا تو شهر اصفهان اگه تشریف ببرید اونجا مشهوره. حالا میگن اینجاست، حالا کل شهر اصفهان رو یه زمان یهودیه میگفتن. اگه نقشه هایی که مال زمان ساسانیانه و تاریخ اون موقع رو میگید ببینید، شهر اصفهان رو به نام یهودیه معرفی میکنه. من دیدم نقشش ها که یه جا به دیوار زده بودن، مال محدوده کشور ایران بود در زمان ساسانیان، وقت محدوده اصفهان رو من آوردم نگاه کردم، یه لفظ جی نوشته بود تو پرانتز و بالاش هم نوشته بود یهودیه، اینو عبارت تو روایت هم داره تو محله یهودیه خروج میکنه. حالا از جاهای دیگه هم گفته شده، از طرف مشرق نمیدونم از خراسان خروج میکنه، شاید هم دو سه تا خروج داره، یه خروج اول داره یه خروج دوم داره. به هر حال وقتی مقتضی را دید خروج میکنه و اعلام میکنه به مردم که من بهشت دارم جهنم دارم، از من تبعیت بکنید، من خدای شما هستم، من کسی هستم که شما را خلق کردم، من کسی هستم که شما را روزی میدم و شما باید از من اطاعت کنید و من را بپرستید. با اون سحر عجیبی که اعمال میکنه تو جامعه بسیاری از مردم فریب میخورن، که تو روایت داره وای از فتنه دجال بر مردم. و روایت حضرت میفرمان میخواین بگم یه دلیلی بیارم که متوجه بشید اگه دجال رو دیدید که دجال خدا نیست؟ یک دلیل دارید، اون اینه که خدا که لوت نی، خدا که چشش اینجوری چک و توله و ممسوح نی، خدا که تو بازار راه نمیره، خدا که با بچه ها بازی نمی کنه. ببینید این دلیل بر اینه که اون خدا نیست. چنانچه در مورد حضرت عیسی خیلی ها گفتن عیسی خدا، تو بخواه اگه عیسی خدا پس تو با مردم راه میره میشینه، مادر داره برادر داره، مثلا برادر که نه، مثلا فامیل داره قوم و خیش داره. لذا موندن مسیحی ها توش موندن، اومدن گفتن نه خدا پسر دارد، پدر و پسر و روح القدس به این تعبیر کرد. اما بعد یه موقعی هم گفتن نه المسیح ابن الله، مسیح پسر خدا. یه موقع هم گفتن نه المسیح الله، مسیح خود خدا. یعنی اینجوری اقوال رو توشون مختلف شد. ولی یه دلیل خوبی داریم برای این که اگر کسی بخواد مقامات بزرگی، حالا این ربطی به دجال نداره، اینا همین تو عمومی میگم، مثلا یکی بیاد بگه آقا حضرت علی خدا، مثلا الان هستن دیگه یه عده علی اللهی هستن، اینا میگن علی خدا چه مقامی داره. یک سوال ما میکنیم، آقا حضرت علی علیه السلام نماز میخوند یا نمیخوند؟ عبادت میکرد یا نمیکرد؟ به سجده میرفت یا نمیرفت؟ بله عبادت میکرد، سجده میکرد، اطاعت میکرد، عبادت میکرد. خب عبادت کیو میکرد؟ برای کی به سجده میرفت؟ اگر حضرت علی خودش خداست، خدا که به خودش سجده نمیکنه، خدا که عبادت خودش رو نمیکنه که. پس معلوم میشه حضرت علی عبدالله، بر فرض عبداللهی است که در مقام عبودیت ممتازترین شخصیت است، حالا بعد از رسول خدا. لذا حضرت عیسی هم به محضی که تو جهواره مخواست سخن بگه گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. اول همه گفت من بنده خدا هم، بعد من بزرگ شدم، مرد زنده کردم، کور شفا دادم، نیان بگید من خدا هستم هم. اشتباه نکنید. حالا اینجا هم حضرت می فرمان وقتی دجال اومد و ادعای خدایی کرد، بدانید آخه خب هرچی هم سحر آورد شما اینه بدانید خدا که دیدونی راه نمیره تو بازدار، خدا که چشمش لوت نی، ناقص نیست که، آخه این ناقصه، عیب داره تو صورتش، خدا عیب داره؟ نه. پس معلوم میشه این خدا نیست، اینقدر سحرش کامله. اکثرین کسانی که از دجال تبعیت میکنن و پیرو به اون میشن، علی نقلی یکی یهودی ها هستند، یکی افراد سفیه، یکی زنازاده ها و در نهایت زن ها. این چهار دسته رو تو روایت داریم که بیشترین کسانی هستن که تبعیت دجال میکنه. دجال یه حالت هوچیگری را میندازه، سر و صدا را میندازه، شلوغش میکنه، مردم هم میریزن دورش، میریزن اطرافش به هوچیگری. ظاهرا رقاصه ها و زنان رقاصه و صداها و آهنگ ها و نوازندگی های بسیار زیبایی هم میاره و تو خیابونای اصلی شهرها را میفته به نوازندگی، مردم هم جذبش میشن، به به چه صفایی تو خیابون بریم برقصیم و اینجوری زن و مرد و یه چی. که تو روایت میفرماید اگر صدای دجال اومد فهمیدید دجال خروج کرده، برید تو خونه هاتون قایم بشید، در رو خودتون قفل کنید. حتی تو یه روایت هست، حالا انشاءالله در هفته بعدی متن روایت ها رو بعضی هاشو میخونم که بهتر آشنا بشید. حتی حضرت میفرمان که مرد دست و پای دخترش رو، زنش رو، عمش رو، مثلا این فامیل نزدیکش رو میبنده با تناب که این مبادا از خونه پاشه بره سراغ دجال. یعنی این جور دیگه مردم جذب میشن به طرف دجال. اگه بخوایم حالا تو زمان خودمون تشبیه بکنیم، میگه مثل این مثلا فیلم ها و مثلا نوارهای مفتزلی که الان هست، مثلا یه شخصی که حالا از این چیزا نشنیده ندیده، حالا میگه بذار ببینم چیه. یه فیلم که دید، وقتی که اون زن رقاصه رو دید، یا مثلا اگه مکشوفه باشه، مثلا لباس نپوشته باشه، دید جذب میشه. اگه بهش بگی خب حالا دیگه نگاه نکن، که نه خیلی قشنگ بود، چه آهنگی، چه زیبا بود، چه تصویری، چه دلش خواد ببینه، جذب میشه. حالا این که یه فیلمه، یه سیدیه، یه مثلا تصویر خوش، که وقتی اینا علنی بشه و دجال به ظهور بیاره چی میشه؟ خیلی جدی تر میشه دیگه. لذا اینا رو باید خیلی محکم حواسمون رو جمع کنیم که اگه خدای نکرده در زمان ما دجال اومد، ما فریبشو نخوریم، و الا این فتنه خداست که اکثر کسانی، یعنی همه کسانی هم که به این فتنه مبتلا میشن اهل عذاب میشن. در روایت داریم که بزرگترین فتنه از زمان حضرت آدم تا قیامت امر دجال، یعنی تا حالا امری به این با عظمتی اصلا رو زمین محقق نشد. پیامبر اکرم میفرمان هیچ پیغمبری نیامد الا اینکه امتش را از فتنه دجال ترسوند و گفت مواظب باشید که یه همچین شخصی قرار بیاد. اما خدا صلاح ندید برای امتهای گذشته. یه بزرگترین فتنه ای که در امتهای گذشته خدا صلاح دید، فتنه گوساله سامری بود که در قوم بنی اسرائیل اتفاق افتاد. بعد از گوساله سامری فتنه دجال. شما اگه براتون تعجبه که بابا این حرفا چیه، دجالی که یه چشم داره یعنی چه، میاد میگه من خدا، یعنی چه، ما که از قبول نمی کنیم، الان یکی بیاد بگه من خدا، ما قبول نمی کنیم. خب دجالم حالا نمیاد، میذاره تو یه شرایطی میاد که مردم قبول بکنه. خب شما قرآن بخونید، گوساله سامری رو درست کردن با طلایی که از خود مردم گرفتن، بعد این گوساله رو گذاشتن وسط، سامری مقداری خاک از زیر پای ملک یا زیر پای سم اسب اون ملکی که اومده و پیش حضرت موسی برداشته بود، این خاکا رو پاشید تو دهن این گوساله. گوساله پشم در آورد، گوساله شروع کرد به خورخور کردن، صدای گاو در آوردن. خب حالا شما اینو تعجب نمی کنید؟ اگر قرآن نگفته بود که یه همچین گوساله اومد و صدا کرد و پشم در آورد و این جریان گوساله سامری، من الان برای شما میگفتم آقا ما قوم موساییم، یه فتنه ای تو امت ما قرار بیاد به نام گوساله سامری، آقا یکی میاد این کارو میکنه، گوساله پشم در میاره، شما قبول میکردی؟ ولی بابا این حرفا چیه، این بازی ها نه برو بابا، اینا افسانه است، روایت های ضعیفه، اینا سند نداره. و حالا که قرآن مجید وحی الهی داره اینا رو به عنوان بزرگترین فتنه های مردم یاد میکنه. لذا دجال هم به همین صورته. یه مطلب دیگه فقط اشاره میکنم، انشاءالله بقیه مباحث باشه برای جلسه بعدی. اون این که در آخری کار اینو بگم، اگر به ذهنتون بعید اومد که آقا این دیگه چه انسانیه با این هیکل به این بزرگی که میگن چند ذراع قدش، حالا رو روایت میخونیم آدم به این بزرگی ما اصلا سراغ نداریم، چشمش این جور باشه دو نمیدونم پشت سرش این جور باشه دو قدش چنین باشه دو بیاد بگه من خدای شما هستم و بهشتی همراهش باشه دو جهنمی همراهش باشه دو. حالا الان نقل تو روایت میگه برید اون آبی که نشونه شما میده، میگه این مثلا اینا آب این آتشه و آتشی که نشونه شما میده این سردی و آبه، از آب مثلا بهشت و اون نعمتی که به شما نشون میده بترسید، از اون عذابش نترسید، تو قحطی شدید بیاد مردم گشنه از ترس گشنگی تبتا بعضی موقع تو قحطی ها شده مردم همو میخورن، خیلی مهمه اینا. حالا توی این شرایط یه دفعه دجال بیاد خب این خطرناکه دیگه. حالا اگه یه وقتی این احادیث براتون بعید بود و به ذهنتون میومد که اینا روایتاش که مال بیشتر مال اهل تسننه ها، دجال هم که بیشتر تو کتاب های تورات و انجیل اسمش اومده و مسیح دجال مال مثلا مسیحی ها بوده و آقا اینا علک اینا دروغ، اگه اینطور به ذهنتون اومد، با این که من تو بحث سند مقدمتاً یه خوب صحبت کردم خدمتتون، اما یه دلیل دیگه هم میتونید بیارید. ببینید 50 سال پیش اگر میمدن به من و شما میگفتن که آقا یه زمانی شما از اینجا مثلا تا شهر یا از فلان شهر تا فلان شهر مثلا با الان اگه 10 ساعت میرید، الان اگه 30 ساعت میرید 2 روز تو راهید، اون موقع 1 ساعت تو راهید، یه وسیله های میاد که مثلا کولر هم داره، حالا نمیشد بگوی کولر اون موقع چه، مثلا میگفتن یه قلاغایی بیاد مثلا یه بادی هم بدون مینوازد چه خونک هم بشید، مثلا فرض بگی یه صدایی هم تو مثلا اون مرکب میاد که نوازش بشید مثلا خوابتون نبره و با سرعت 150 کیلومتر مثلا شما رو میرسنه به مقصدتون، شما گفتید بابایی حرفت چه؟ اگه میگفتن از اینجا با آمریکا با اون سر دنیا میتونید صحبت بکنید در همون حالی که شما دارید حرف میزنید، حرف طرف مخاطبتون رو بشنوید، وای نه بابا اینا نمیشه که، ما اگه بخوام اونو باش صحبت بکنیم بعد پاشیم بریم آمریکا مثلا. و دیگر تکنولوژی هایی که اومده، تکنولوژی اینترنت، ماهواره، تلویزیون، مثلا یه دستگاهی میاد آدما میان توش برادون حرف میزنن، دستگاهش هم مثلا نیم متر در نیم متر بیشتر نیست، شما بگو نمیشه که آخه یه جعبه نیم متری چطور 50 تا آدم میرن توش، تعجب میکنه. اما الان بچه های ما اینا رو میفهمن، الان تو دست بچه های 10 ساله 15 ساله موبایل هست، باش بازی هم میکنه، هیچ تعجب هم نمیکنه، 50 سال هم بیشتر نگذشته. لذا اگر روایات رو میخونیم نمیفهمیم، بذاریم تو بوته امکان و بگیم آقا ما نمیفهمیم، به موقعش در زمان خودش اهل خودش میان میفهمن. یعنی چه؟ ما 50 سال پیش اگه این حرفا رو به ما میزدن ما منکر میشدیم، چه بسا اینا همین 50 سال دیگه همچین زمین ورق بخوره و به قول معروف مسائل منحرف بشه و تاب بخوره، که تا 50 سال دیگه ما ببینیم تمام شرایط جوری مهیاست که یکی یکی همین روایاتی که ما میگیم ضعیفه برامون تفسیر بشه، ای آره آره اینا میشه این تو بشه، میشه این تو بشه، همش برامون طبیعی باشه، ببینیم که آره انگار مردم آروم آروم حاضرن اگه یه شخصی بیاد بگه من خدام هستم مردم قبول میکنن ازش مثلا. حالا اینا دیگه مباحث مفصلش باشه انشالله جلسه بعدی خدمتتون عرض می‌کنم. یه کمی هم از وقتمون گذشت، اگه می‌خواید سوال‌های پیرامون دجال رو چشم اجازه بفرمایید بذاریم برای جلسه بعدی، چون مباحثش کامل نشده، بعضی از مطالب رو جلسه آینده می‌خوایم بگیم، وقت اون موقع اگه سوالی بود من خدمتتون عرض می‌کنم، اما حالا بازم اگه سوالی هست خدمتتون هستم. یه سلامات بفرستید.